أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنابذوا بالألقاب. در سوره حجرات که سوره اخلاق قرآن معرفی شده، خداوند متعال می‌فرماید که به همدیگه لقب‌های زشت رو ندید. گاهی اوقات دیده میشه مع الاسف حتی متدینین برخی اسمها رو تغییر میدن. فی المثل به جای محمد محمد میگن، یا در اسمهای خانومها گاهی اوقات ما کلمه زری رو میشنویم. این یه مدل لقب دادن زشته، خصوصا اگر طرف مقابل ناراحت بشه. گذشته از این که تغییر دادن اسمهای با ارزش و اسمهای ارزشی خودش یه نوع حدک حرمت هست، از اون طرف هم اگر طرف مقابل مکدر بشه، گاهی اوقات روش نمیشه به ما چیزی بگه، خب آزار مؤمن هم یه گناه دیگه است. انشالله که گوینده و شنونده عامل باشیم و عفت کلاممون رو انشالله بالا ببریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جلسه هشتم، بحث نحو، کتاب بدایت النحو، صفحه 38. در جلسه گذشته در رابطه با دو حکم از احکام ضمیر بحث کردیم. حکم اول این بود که هر ضمیری مرجع میخواد. حکم دوم این بود که هر ضمیری بایست با مرجع خودش از لحاظ تعداد و از لحاظ جنس تطابق داشته باشه. غیر از دو مدل اسم ها که یکی جمع مذکر مکسر هست، یکی هم مفرد مؤنث غیر عاقل، این دوتا نیازی نبود که حتما ضمیرشون با خودشون مطابق باشه از حیث تعداد و جنس، بلکه میتونست مطابق باشه، میتونست مطابق نباشد و به صورت مفرد مؤنث بیاد. مثلا در اون آیه و اذا الرسل اقتت، یه هیه داخل اقتت هست که صیغه چهار این دیگه اقتا اقتا اقتو اقتت، یه هیه داخلش داره، برمیگره به رسول، در حال که رسول اولا جمع هست نه مفرد، دوما مذکر هست نه مؤنث. اما چون ما تابع استعمال عرب هستیم و قواعد و اصول ادبی را از استعمالات عرب به دست میاریم، خب عرب اینطوری استعمال میکنه که به جمع مذکر مکسر و همینطور به جمع مؤنث غیر عاقل هم به اصطلاح مطابقت رو در عود دادن ضمیر رعایت میکنه، همین که به صورت مفرد مؤنث استعمال میکنه. ولذا اشاره کردیم که در لسان نحویون این کلام مشهوره که جمع مکسر در حکم مفرد مؤنث هست. خب اینم خلاصه و چکیدی از درس قبلی. و اما ادامه بحث ما در صفحه 38، سومین حکم از احکام ضمائر، شرایط استعمال ضمیر. شرایط استعمال ضمیر به این که آیا ضمائر باید متصلا استعمال بشن یا منفصلا یا هر دوش جایزه. خب به صورت اصل اولیه ما میگیم تا زمانی که ممکنه از ضمیر متصل استفاده کنید، از ضمیر منفصل استفاده نباس کرد، به خاطری که ضمیر متصل در واقع مختصرتر هست از ضمیر منفصل. لذا حکم اول چیه؟ واجب الاتصال و هو الاصل، یعنی این اتصال اصل در ضمیر هست. نتیجه فلا یجوز المنفصل و ازا امکن المجیء بالمتصل. جایز نیست ضمیر منفصل رو به کار ببرید زمانی که امکان دارد آوردن ضمیر متصل. لذا در مثال اکرم تو که جایز نیست بگیم اکرم تو ایاکه، چون میتونیم کاف رو به صورت متصل استعمال کنیم، وجهی نداره که خلاف اصل عمل کنیم و بگیم اکرم تو ایاکه. خب یه نکته رو من اشاره کنم، یکی از در واقع اصطلاحاتی که ما باید در علم نحو باهاش آشنا بشیم بحث اصله و بحث قاعده. ببینید قاعده اون قانونی رو میگن که خلاف پذیر نیست، کلیه، 100% است. مثلا وقتی میگید کل فاعل مرفوعان، خب این 100% است، همه فاعلا مرفوعن، حالا یا لفظا مرفوعن یا محلا، به هر حال کل فاعل مرفوعان. اما اصول اون قوانینی هستن که مثلا 90% هن، قالبی هن، طبیعی کار اینطوریه، ولی خب خلاف هم دارن. الان در اینجا ما میگیم متصل بودن اصل در ضمائره، نه این که بگیم قاعده است. اصول پس اون قوانینی بودن که خلاف هم دارن، البته خلافش دلیل میخواد. قاعده اون قوانینی هستن که خلاف پذیر نیستن. عرض کردم کل فاعل مرفوعان، دیگه ما جایی نداریم که یک فاعل مرفوع نباشه، همه فاعل ها مرفوعن، این میشه قاعده. اما اصل اون قانون قالبی است، ممکنه خلاف هم داشته باشه، البته اگر جایی بخوایم خلاف اصل رو مرتکب بشیم باید دلیل داشته باشیم. مثل اینجا مثلا شما گفتید اصل اینه که تا میشه ضمیر متصل آورد از ضمیر منفصل استفاده نکنید. حالا اگر ما اومدیم و به جای ضمیر متصل از ضمیر منفصل استفاده کردیم، داریم یک خلاف اصل رو انجام میدیم و خلاف اصل دلیل میخواد. لذا در اثانی وقتی میگه واجب الانفصال، خب ما داریم خلاف اصل رو مرتکب میشیم، دلیل میخواد. شش دلیل در شش موضع در اینجا بیان شده. خب اثانی واجب الانفصال، ضمایری که واجب است به صورت منفصله استعمال بشن، و ذالک فی ما اذا لم یمکن المتصل. ایزالی که برمیگرده به این که کجا شما ضمیر را به صورت وجوبی باید منفصل استعمال کنی، فی ما اذا. ببینید وقتی کلمه ما و ازا کنار هم قرار گرفتن، شما فقط ازا رو ترجمه کنید، درست شد؟ خب زاله که به چی برگشت؟ کجا ضمیر را به صورت منفصل اونم وجوبی استعمال میکنیم؟ فی ما ازا، در زمانی که ممکن نباشد متصل، یعنی استفاده از ضمیر متصل ممکن نباشد. و هازا فی موازعه، یعنی کجاها هست که نمیشه ضمیر رو متصل آورد و در نتیجه میریم سراغ منفصل، در موازعی است. منها 1 2 3 4 5 6، 6 تا از اون موارد در اینجا اومده. 1 عند ارادت الحصر، وقتی میخوایم حصر رو برسونیم که ادات حصر زیادن، شاید مشهورترین از ادات حصر کلمه الا باشه. میگه امره، آیه قرآن امره الا تعبدو الا ایاهو. خب میخوایم حصر رو برقرار کنیم، میخوایم بگیم که امر کرده خدا که عبادت نکنید الا او را. خب چون میخوایم حصر مفعول رو انجام بدیم، لذا ضمیر رو به صورت جدا بعد از الا مجبوریم ذکر کنیم. اینجا دیگه چاره ای نیست، دیگه نمیشه ضمیر رو متصل آورد، لم یمکن المتصل، لذا به صورت منفصل میاد. نمیتونیم بگیم اللهو، معنا نداره. امر الله تعبدو اللهو، نه الا ایاهو. این یک. دو ایکون مقدمن علا عاملهی، یه وقت هست ضمیر از بر عامل خودش مقدم میشه. با این آیه آشنایی شاید جلسات قبل ما توضیح داریم مفصل، ایاکه نعبدو ایاکه نستعینو، اصلش چی بوده؟ نعبدو که، نستعین و که. ولی با توجه به این که ما نمیتونیم اون کاف رو وقتی مقدم کنیم به صورت متصل استفاده کنیم، مجبوریم که منفصلش رو بیاریم. نمیتونیم بگیم که نعبدو که نستعین، باید ضمیر منفصل باشه. مورد بعدی ایکون عاملهو معنوی، یا عوامل به صورت کلی دو دستن، عوامل لفظی مثل فعل و مثل شبه فعل و مثل حروف جر و اینا که لفظن. گاهی قد عاملها معنوی هن که عوامل معنوی طبق نظر مشهور دو تا بیشتر نیست. یکی از عاملهای معنوی ابتدائیت هست. اگر اسمی در اول کلام قرار گرفت و مرفوع بود، میگیم اون اسم مبتداست. خب چه چیزی باعث شد که این اسم مبتدا باشه؟ میگیم ابتدائیت. ابتدائیت یه بحث معنوی است. ابتدائیت در لفظ وجود ندارد، مثل فعل و مثل حروف جر و سایر عوامل لفظی. خب اگر عامل یک ضمیری معنوی بود، منظورشون اینه اگر یک ضمیری مبتدا واقع شد، خب ضمیری که مبتدا واقع میشه یعنی اول کلام میاد، پس چیزی نیست که بخواد بهش متصل بشه. خب الاول، خب الان مبتداست، خب چیزی نیست ما قبل که بخواد به اون متصل باشه. بنابراین در اینجا هم واجب ضمیر منفصل باشه. یا در ادامه داره که هوه به کل شیء علیمون، این هوه هم در اونجا مبتداست. مورد بعدی ایکون عامله محذوفا، عامل اون ضمیر محذوف باشه. نحو قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ایاکه و الکذبه. حالا این بحث رو ما انشاءالله در باب تحذیر مفصل بحث میکنیم. ببینید ایاکه مفعول هست برای فعل محذوف، چون فعل حذف شده لذا این ضمیر دیگه پایه و دیگه لفظی ندارد که بخواد بهش متصل بشه. درست شد؟ بنابراین چون عامل حذف شده و عامل اون کلمه ای بوده که به این ضمیر متصل بوده و دیگه الان نیست، پس این ضمیر از حالت اتصال خارج میشه، میشه ایاکه و الکذبه. ایکون ایاکه و الکذبه، حالا معناش اینه که خودت رو از کذب بر حذر بدان و به هیچ عنوان درگیر کذب نشو. دروغ گفتن هم فقط دروغ گفتن لسانی نیست. گاهی اوقات انسان ممکنه با ایما و اشاره دروغ بگه، گاهی اوقات ممکنه انسان با راه رفتن خودش دروغ بگه، یه طوری راه بره که دیگران فکر کنن علامه دهر هست در حالی که بی سواده. خب این هم میشه دروغ و هاکزا. خب مورد بعدی ایکون عاملهو حرف نفیین، عامل این ضمیر حرف نفی باشه. ما هن امهاتهم، این هن اسم برای ما هست. حالا بعدا اینها رو چون یکی یکی خواهیم رسید من اجمالا توضیح میدم. این ما رو اصطلاحا میگیم مای مشبهه بلیسه. کارش اینه که دو تا معمول داره، معمول اولی مرفوع که میشه اسم ما، معمول دومی منصوب که میشه خبر ما. خب اجمالا ما عرض کردیم. الان این هنه چه نقشی داره؟ میگیم اسم مای شبیه لیسه. خب اسم مای شبیه بلیسه، یا بگید اسم مای نافیه، مرفوع بود، منصوب بود یا مجرور بود؟ میگه مرفوعه. خب هنه هم ضمیر مرفوعی اومده. چون عامل این هنه حرف نفی هست و در نتیجه زمینه اتصال نیست، بنابراین مجبوریم به صورت منفصل استعمال کنیم. و مورد ششم ایفصل ان عاملهی، این که از عامل خودش فاصله بگیره. در مثال یخرجون الرسول و ایاکم، ایاکم مفعول برای یخرجونه، درسته؟ خب بین ایاکم که مفعول هست و یخرجونه که عاملش هست، الرسول فاصله شده. چون این الرسول فاصله شده، پس ایاکم امکان اتصال به یخرجونه را ندارد. و ما بالا گفتیم اگر اتصال ضمیر ممکن نبود، دیگه چاره ای نیست که از ضمیر منفصل استفاده کنیم. اینم حکم دوم. اما حالت سوم، از ثالث جائز الوجهین و ذالک کما اذا نسب العامل ضمیرین علی المفعولیه اولهما اعرف من الثانی. خب این بحث رو بذارید من روی خود مثال توضیح بدم. در مثال الکتاب و اعتیت و کهو چند تا ضمیر دارید؟ سه تا ضمیر. تو ضمیر فاعلی، یا بگید ضمیر مرفوعی، که ضمیر متصل منصوبی، هو اونم ضمیر متصل منصوبی. ماده اعتا اعتیتو این در واقع دو مفعولی هست، لذا دو مفعول گرفت. حالا چی میخوایم بگیم؟ اگر یک عاملی مثل همین اعتیتو دو تا ضمیر را مثل کاف و هو را بنابر مفعولیت منصوب کنه، اونم به شرط این که ضمیر اول معرفه تر باشه از ضمیر دوم. در مثال اعتیتو کهو کو دوتا مفعول ما؟ کاف و هو. مفعول اول کو؟ کاف. آیا کاف از هو معرفه تر هست یا نیست؟ هر دو معرفن، اما آیا کاف نسبت به هو معرفه بودنش بیشتر نیست؟ میگیم چرا؟ برای چی میگید معرفه بودنش در واقع بیشتر هست؟ به خاطر اینکه که یعنی همین کسی که مقابل من ایستاده. آره دیگه، که یعنی کسی که مقابل من ایستاده. اما هو یعنی او. خب او غائبه اما کاف مخاطبه، و درجه معرفه بودن مخاطب از غائب قطعاً بیشتر هستش. خب و الا همه ضمایر معرفن، اما یکی اعرف هست، یعنی معرفه تر هست. تطبیق کنیم. خب در این طور موارد ببینید دو وجه جایزه. هم میتونم بگم اعتی تو کهو، هم میتونم بگم اعتی تو کیاهو، یعنی اون ضمیر منصوبی دوم را میتونم منفصل بیارم. خب از ثالث جائز الوجهین میتونیم ضمیر را هم به صورت متصل هم به صورت منفصل استفاده کنیم. خب این جریان کجاست؟ ذالکه یعنی جواز وجهین کما ازا. خب عرض کردم وقتی ما و ازا کنار هم در میاد شما ازا رو معنا کنید. کاف هم که به معنی مثل میاد برای تشبیه. ذالکه یعنی جواز استعمال ضمیر به صورت متصل و منفصل که مانند زمانی است. ببینید ما رو معنا نکردم. مانند زمانی است که نسب دهد یک عامل مثل اعتیتو دو تا ضمیر را که کاف و هو باشه بنابر مفعولیت. البته اولهما اعرف من الثانی، ضمیر اول از ضمیر دوم معرفه تر هست. اعتیتو کهو اعتیتو کیاهو، دو وجه جایزه. حالا یه سوال، فرق این مثال که گفت الکتاب و اعتی تو کهو با اون مثال بالا که گفت اکرم تو که چیه؟ دقت کنید. در اکرم تو که درست دوتا ضمیر دارید، اما یکیش مرفوعی یکیش منصوبی، هر دو منصوبی نیستن، لذا اونجا میگفتید جایز نیست که ما ضمیر رو منفصلا استعمال کنیم. اما در اعتی تو کهو سه تا ضمیر دارید، ضمیر اول مرفوعی هیچ، دو تا ضمیر باقی مانده هر دو منصوبی هم و بنابر مفعولیت در واقع نقش گرفته. در اینجا هست که جواز وجهین معنا پیدا میکنه. خب بحث چهارم ما بحث نون وقایه است. ببینید وقایه در لغت به معنای نگه دارنده. نون وقایه چون نگه می‌دارد یک کلمه را از یه سری مسائل، بهش میگن نون وقایه. خب متوجه نشدیم. ببینید گاهی اوقات اگر یک کلمه ای مثلا یه فعلی به یا متکلم متصل بشه، ممکنه با یک فعل دیگه اشتباه بشه. شما میدونید اکرم فعل امر هست، اکرم فعل امر باب افعال. حالا ما میخوایم این اکرم را با یای متکلم استفاده کنیم، یعنی یای متکلم را به این فعل متصل کنیم. میشه چی اکرم؟ میشه اکرمی. خب این اکرم صیغه چند بود؟ اکرم صیغه یک امر هست، یعنی صیغه یک امر به صیغه ها، یا اگر در کل بخواید حساب کنید صیغه هفتم میشه. چون شما میگید که لیکرم لیکرما لیکرمو لتکرم لتکرما لیکرم، نه بعد میگید اکرم، درست شد؟ حالا این اکرمی که شما گفتید فعل امر صیغه هفتم، ادامهشو صرف کنید اکرم اکرما اکرمو اکرمی، صیغه دهش میشه اکرمی. خب او اکرم که صیغه هفت بود اگر متصل به یا متکلم بشه میشه اکرمی، صیغه ده هم اکرمی. الان ما از کجا تشخیص بدیم که این اکرمیی که در عبارت وجود داره آیا صیغه هفت هست که با یا متکلم اومده، یا صیغه ده هست که اون یا ضمیر هست و مختص صیغه ده؟ معنیش هم خیلی متفاوته. اکرمی در صیغه هفت یعنی اکرام کن من را، ولی اکرمی در صیغه ده یعنی آی خانم تو اکرام کن. چقدر تفاوت کرد. خب در اینجا چه کار کنیم که از این اشتباه در امان باشیم؟ میگن نون وقایه رو بیارید، نونی رو بیارید که شما رو از اشتباه نگه دارد، و به جایی که بگید اکرمی بگید اکرمنی. اون نون میاد بین یا متکلم و فعل قرار میگیره، و وقتی من میشنوم اکرمنی میفهمم که صیغه هفت منظور هست نه صیغه ده. پس نون وقایع مشخص شد. اولا نون وقایع مبنی بر کسره، یعنی همیشه مکسوره. ای اولا. دوما بعد از اینکه یک کلمه ای به یا متکلم متصل شد و آن کلمه با کلمه دیگه اشتباه شد، این نون رو ما استعمال میکنیم. پس اینطور نیست که اگر هر زمانی یک کلمه ای به یا ضمیر متصل شد نون وقایع واجب باشه، نه اینطوری هم نگفتیم، بلکه گفتیم اگر یک کلمه ای مثل یک فعلی یا حتی یه حرفی و یا حتی یه اسمی به ضمیر یا متکلم متصل شد و التباس و اشتباه به وجود اومد، در اینجا واجبه که نون وقایع رو ما استعمال کنیم برای جلوگیری از اون اشتباه. ولی اگر به تعبیری اگر ما یک کلمه‌ای داشته باشیم که به یا متکلم متصل بشه ولی در این حال شبهه و التباسی با کلمه دیگه ایجاد نشود، در اینجا دخول نون وقایع واجب نیست، میشه جائز. پس دیگه من کلیات بحث رو عرض کردم، بریم تطبیق کنیم به حول و قوه الهی. نون الوقایع، نون الوقایع حرفون مبنیون علل کسره. اولا که حرف است که واضحه، مبنی بر کسره هم هست، همیشه مکسوره. خب کجا میاد؟ تأتی بعد بعض کلمات اذا لحقت بها یا المتکلم و بعض العوامل لازاله لبس بین الکلمات. نون وقایعی که حرف است و مبنی بر کسره هست، تأتی یعنی استعمال میشه، آورده میشه بعد از یک، شما رو بذارید که ببینیم کجا میاد. یک، بعد از یک بعضی از کلمات، اونم زمانی که ملحق بشود به این کلمات یا متکلم. بعضی از کلمات هستن که اگر با یا متکلم بخوان بیان، واجب شما بین اون یا متکلم و خود اون کلمه از نون وقایع استفاده کنید، مثل کلمه مثلا قد تو یا قد. ما وقتی میخوام این رو با یا بیاریم قطی دیگه نمیگیم، بلکه میگیم قطنی. یا کلمه قد، قد وقتی با یا متکلم میخواد استعمال بشه دیگه قدی نمیگیم. چی میگیم؟ میگیم قدنی یا لدن الاخر. خب و بعض این میشه حالت دو. عرض کردیم این نون وقایع در دو جا میاد به صورت کلی. یک، بعضی از کلماتی که یا متکلم بهشون متصل میشه. یک. دو، بعضی از عوامل، یعنی بر برخی از عوامل هم این نون وقایع داخل میشه. چرا؟ لازالت لبس. لبس یعنی اشتباه، به خاطری که زمینه اشتباه رو زائل کنه، اشتباه بین کلمات را. که خود این در واقع استعمال نون وقایع به دو صورت خواهد بود، واجب و جائز. اما قبل از اینکه وارد واجب و جائز بشیم، پاورقی یک رو نگاه کنید، مثال قشنگی داره، یکشو که توضیح دادیم که ازالت لبس، لبس عرض کردم یعنی اشتباه، ازاله یعنی از بین بردن، بین امر مخاطب متصل به یا متکلم که میشه صیغه هفت، اکرم رو من مثال زدم. اکرم اگر متصل به یا متکلم بشه چطوری میخونیدش؟ اکرمی. خب ببخشید، اکرمی رو اگر نون وقایع رو نیارید با المخاطبه که صیغه ده باشه اشتباه میشه. پس بین امر مخاطب که صیغه هفت هست و امر مخاطبه اشتباه میشه اگر نون نیاد. لذا واجب نون رو بیاریم، اکرمنی، اکرمی. او اکرمنی دیگه قطعا میشه صیغه هفتم، ولی اکرمی صیغه دهمه. به عبارتی اون اکرمی مخاطب ما یه آقاست، اما در اکرمی مخاطب ما یک خانوم هست. دیگه در کجا؟ موارد دیگه هم هست که اشاره خواهیم کرد. و بین امر مخاطبه و ماضیی که متصل به یا متکلم هست، اینم جالبه. مثلا تدارکه تو باب رفته، باب تفاعل، تدارکه یا تدارک و تدارک. تدارکه رو اگر شما اضافه کنید، یعنی با یا متکلم بیارید و نون وقایع رو نیارید، خب تدارکه رو با یا بخونیدش میشه تدارکی، در حالی که این تدارکی صیغه ده امر هم هست، پس اشتباه میشه اگر نون نیاد. اما به محض که نون رو میارید میشه تدارکنی، بعد شما میفهمید که این فعل فعله در واقع ماضی هستش، اما اون تدارکی میشه فعل امر صیغه دهم. یا بین اسم و فعل ماضی گاهی قد اشتباه میشه. ببینید کلمه ضرب به معنای عسل سفید غلیظ، این رو اگر شما با یا بیاری چی میشه؟ میشه ضربی، درسته؟ بعد اگر فعل ماضی رو که ضربه باشه اون رو هم بدون نون وقایع بیارید در زمانی که متصل به یا شده، اونم میشه ضربی. پس برای که اشتباه به وجود نیاد بین این اسم و بین فعل، واجبه بر اون فعل مضارع، بر اون فعل ماضی، بین اون یا و اون فعل نا یک نون وقایع بیارید، بعد میشه ضربنی. از اون طرف هم ضربی دیگه، ضربی میشه همون اصلی که عرض شد، ضربنی یعنی زد من را، این دیگه فعله. یا بین فعل و بعضی از حروف جر، مثلا خلا. خلا یکی از آلات استثناست. خلا هم حرف جرش استعمال شده و هم فعلش استعمال شده. یعنی ما دو مدل خلا داریم، خلای حرفیه و خلای فعلیه. حالا اگر من از نون وقایع استفاده نکنم در زمانی که این خلا متصل به یا میشه، خب از کجا بفهمم این خلای فعلیه است یا خلای حرفیه؟ مشخص نمیشه. برای اینکه التباس و اشتباه به وجود میاد، گفتن اگر خلای فعلیه با یا متکلم استعمال شد، باید بین اون یا و اون فعل نون وقایع استفاده میشه، بشه خلانی. خب پس خلایه دیگه مشخص شدی، خلایه حرف جر هست با یا، اما خلانی خلا فعله با نون وقایع و یا. وقد تلحق بالحروف المشبهه بالفعل شباهت ها بالفعل نحو اننی، که تو خود متن این هست دیگه، توضیح خواهم داد. خب برگردید به متن. عرض کردیم نون وقایع توضیح شد دادیم و گفتیم که استعمالش بر دو وجه هست، یا واجبه یا جایز. واجب کجاست؟ وذالک فی ما اذا. بازم تکرار کنیم که وقتی ما و اذا کنار هم در بیان، شما فقط اذا رو در واقع ترجمه کنید. ذالک هم برمیگرده به این که کجا واجب است نون وقایع داخل بشه. فی ما اذا، در زمانی که لحقت یا المتکلمه فعلا او اسم فعل او لیت او من او عن او لدن او قد او قد تو. کجا واجب نون وقایع در بیاد؟ زمانی که ملحق بشود اون یا متکلم به فعل یا به اسم فعل. اسم فعل چی است؟ جای خودش خواهیم گفت. لیت، من، عن، لدن، قد، قد تو یا قد. اینا اگر بخوان با یا بیان، مثلا بگید قدی، دیگه ای جایز نیست. باید بین اون یا و اون مثلا کلمه قد حتما نون وقایع داخل بشه. لذا اسم اینه که خداوند متعال در قرآن فرمود لمه تؤذوننی. ننی که شما میگید تؤذونه صیغه نهه. اون نونی که بین نون فعل و یا اومده اون میشه نون وقایع. یا در مثال دوم یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی. لیتی دیگه نمیگید، لیتنی. خب اینجا هم واجبه در بیاد. و اما یه نکته‌ای که در اینجا وجود داره، ببینید حالا این که در اینجا گفته شده نسبت به لیته که واجب با نون وقایع بیاد، برخی ها این رو قبول ندارن، میگن نه غالبا با نون وقایع میاد، که تو پاورقی بهش اشاره شده، یعنی ما لیتی هم داریم. ولی خب چون ما تابع استعمال در واقع بلیغ هستیم، در استعمال بلیغ همیشه وقتی که لیته را با یا متکلم میخوان متصل کنن، بینشون نون وقایع داخل میشه. مورد دوم جایزونه، یعنی گاهی اوقات دخول نون وقایع واجب نیست. اونم کجاست؟ اذا سبقت ها انه، زمانی که سبقت بگیرد بر این نون وقایع انه، یعنی ما قبل انه باشه، انه باشه، لکنه، کانه و لعله، که قوله تعالی اننی. اننی هم میتونید بگید، اننی هم میتونید بگید. اننی اینجا نون وقایع اومده در سوره طه آیه 14، اما در سوره حاقه آیه 20 دیگه خداوند متعال نمیفهمد اننی، بلکه میگه اننی. خب یه نکته اینجا در رابطه با کلمه لعله، پاورقی 3 رو ببینید. فرموده که ول اکثر فی لعله عدم و الحاق نون الوقایه علا عکس لیته، یعنی غالبا و اکثرا در لعله نون وقایع ملحق نمیشه. یعنی در قرآن ما لعلی داریم، درسته؟ اما یا در سایر مثلا عبارتهای عربی لعلی داریم، اما لعلنی کمتر داریم. پس غالبا لعله با نون وقایع استعمال نمیشه، به خلاف لیته. در لیته برعکسه، یعنی در لیته غالبا با نون وقایع استعمال میشه. لذا شما میگید یا لیتنی کنتو ترابا در قرآن، یا اینکه گفته میشه یا لیتنی متو قبل هذا و کنتو نسیان منسی، یا که بازم در قرآن. بنابراین این که تو پاورقی گفته با اونی که تو متن گفته یه مقدار تفاوت داره، قابل اغمازه. در متن گفته که اتصال نون وقایع به لیته در زمانی که لیته با یا میاد واجبه، اما پاورقی میگه نه، غالبا لیت با نون میاد و الا بدون نون هم داریم که لیتی باشه. خب و اما مطلب دیگه هم که من اشاره کنم و بعد بحث کافی باشه، در رابطه با اون اسم فعل. اسم فعل کلماتی هن که معناشون فعلیست اما همه خصوصیات افعال را ندارن، که به صورت ماضی، مضارع، امر هم اینها در واقع از حیث زمانی تقسیم بندی میشن. انشالله در صرف، اونم در صرف عربی، بخش عربی، اینها رو مفصل خواهید خوان. خداوند متعال رو قسم میدیم انشاءالله به حق آقا صاحب الاسر و زمان در امر ظهورش تعجیل بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.